بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از فصل اول فارغ شدیم، معلوم شد که قتل سید الشهدا سلام الله علیه به معاویه و به الاعلا فالاعلا منتسب هست، از اون جهت که اونها باعث سر کار آمدن یزید شده اند، ولی از جهت دیگری هم بنده عرض می کنم و چنین استنباط کرده ام که اصل قتل سید الشهدا سلام الله علیه در عراق به توسط معاویه بوده، به این معنا که طرحی بوده و نقشه‌ای بوده که او تنظیم کرده. این مدعا را از مجموع اموری به دست می آوریم. امر اول وصیت معاویه به یزید که فریقین روایت کرده اند که گفته که اون حضرت را اخافه کن، ارعد و ابرق لهو، او را بترسون، اما هرگز به او آسیبی نرسان و هر جا که خواست برود برود. امر دوم این که همه نوشتن گفته است که قاتلین سید الشهدا به تعبیر ما اهل عراق اهل کوفه اونهایی هستند که پدرش را به قتل رسوندند و به برادرش یعنی امام مجتبا خیانت کردند. امر سوم این که نامه های دعوت حضرت به کوفه و همچنین دعوت کنندگان در زمان حیات معاویه آمدند به مدینه منوره و حضرت را دعوت کردند به کوفه برای اقامه حکومت در اونجا و هیچ یک از اینها مورد تعرض احدی قرار نگرفتند. مطلب چهارم عزل مروان از حکومت مدینه، چون که مروان همواره طالب قتل امام علیه السلام بوده. مطلب پنجم برخوردهای والیان مدینه و مکه با اون حضرت که هر دوی اینها از شجره خبیثه بنی امیه هستند. این که اینها با سید الشهدا سلام الله علیه برخورد سختی نکردند که خوندیم والی مدینه اون شب با اینکه مروان اصرار کرد که همین الان او را به قتل برسان، والی مدینه ولید به حضرت گفت که تشریف ببرید در پناه خدا، در امان خدا. و وقتی هم از مدینه خارج شدن گفت الحمدلله، و والی مکه هم بنده ندیدم که با حضرت سلام الله علیه برخورد سختی کرده باشه. یا این دو نفر که از شجره خبیثه هستند، از شجره خبیثه نیستن، آدمای خوبی هن. یا این که اگرم از شجره خبیثه هستند که هستند، روابطشون با اهل بیت خوب بوده و یا امر ثالثی بوده. این که احدی فکر کند که این دو نفر یعنی والی مدینه و والی مکه آدمای خوبی بودن، این سخت اشتباه کرده. و اگر کسی بگوید که این دو نفر محب اهل بیت بودن، این اشتباه باز سخت‌تر و شدیدتر است. لذاست که ما عرض میکنیم که این دستور بوده و به دستور اینها عمل کردند. مطلب ششم این که کلمات خود حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و همچنین کلام اون حضرت به ابن عباس در مکه و همچنین کلام ابن عباس در نامه به یزید و ایضا کلام خود حضرت به مسلم اون وقتی که میخواستن بفرستندش، نوشتن که حضرت وقتی به مسلم فرمودن که برود به کوفه، در همون حین فرمودن از خدا میخواهم که تو را و مرا از جزو شهدا قرار دهد. همون وقتی میخواستن بفرستنش. مطلب هفتم این که یزید در اولین خطبه اخبار کرد که عنقریب بین ما و اهل عراق جنگی خواهد بود و ما بر اونها پیروز خواهیم شد به توسط عبید الله ابن زیاد. بعد از فراغ از این مطالب عرض می کنم که هم خود حضرت سلام الله علیه و هم یزید لعنت الله علیه می دانستند هر دو که امام علیه السلام در عراق به شهادت خواهند رسید و همچنین اصحاب رسول الله در اون زمان اونایی که بودن می دانستند و ام سلمه زوجه رسول الله رضی الله تعالی عنها ایشون هم می‌دانسته. حتی سایر مردم هم می‌دانستند که حضرت در عراق به شهادت خواهند رسید. بنده یافتم که بعضی از زنان در خانه ها هم مطلع بودند. این که سید الشهدا در عراق به شهادت خواهند رسید یک امر مسلم واضح آشکار بوده که عموم مردم می دانستند. کسانی بگن که حضرت نمی دانستند، اینها یا جاهلند یا مریض. اگر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه با یزید بیعت می کردند، هرگز آسیبی به حضرت نمی رسید. و همین مطلب را یزید در نامه اش که دیروز خوندیم از ابن عباس خواسته بود که او را یعنی حسین را از فکری که دارد برگردون. اما نسبت به ابن زبیر تصمیم گرفته بودند که او را قطعه قطعه کنند، لکن حضرت همواره دو مطلب را تأکید می کردن. اولا بیعت نخواهم کرد، ثانیا می دانم که اینها مرا به قتل خواهند رساند و من نمی خواهم در حجاز و یا در مکه کشته شوم. لأن اقتل فی خارج الحرم بشبرن احب الی من ان اقتل فی داخله. خارج از حرم من کشته شوم برای من بهتر است از این که در داخل حرم کشته شوم. که این عبارت را و عبارات دیگر را از این قبیل در آینده خواهیم خوند. وارد فصل دوم میشیم که نقش یزید ابن معاویه در حادثه عاشورا چه بوده. دیروز عرض کردم که وقتی وضع کوفه اونچنان شد، یزید مراجعه کرد به سرجان. سرجان مشاور معاویه بوده و محرم اسرارش بوده و نصرانی بوده، همه نوشتن. او گفت به این که اگر پدرت الان زنده شود به تو امری کند، امر پدر را اطاعت میکنی؟ گفت بله. بلا فاصله حکم نسب عبید الله بن زیاد بر کوفه که این شخص والی بصره بوده با حفظ سمت یعنی ولایت بصره، همون زمان نوشته بوده، یعنی معاویه قبل از مرگش این حکم را نوشته، این کاغذ را گذاشته نزد سرجان تا در وقت مناسب در اختیار یزید قرار بگیره، که همینطور هم شد. حکم را فرستادن، علاوه بر حکم نامه ای هم نوشت و تا نامه رسید و اون حکم به دست ابن زیاد به طرف کوفه حرکت کرد. از این تاریخ به بعد ما دستور قتل سید الشهدا را به صراحت در تاریخ میابیم. قبل از این نبوده، بلکه توصیه بوده و وصیت بوده به این که کاری با حضرت نداشته باشن. اولین دستوری که به صراحت در اون دستور امر به قتل سید الشهدا نوشته شده و صادر شده، نامه ایست که یزید به ابن زیاد نوشته. اما نامه ای که یزید به والی مدینه نوشته، اون نامه در لسان مورخین سه جوره که بنده تتبع کردم این داستان را. یعقوبی در تاریخش که می دونید یعقوبی متوفای سال 292 است، خیلی متقدمه در تاریخش، و جمعی دیگر از مورخین نوشتن که بله دستور داد که سید الشهدا را اگر بیعت نکردند به قتل برساند. نوشت اذا اتاک کتابی هادا، نامه من که به تو رسید، فاحضر الحسین ابن علی و عبد الله ابن الزبیر فخذهما بالبیعت لی فان امتنعا، اگر ابا کردن از بیعت، فضرب اعناقهما و ابعث الی برؤوسهما و خذ الناس بالبیعه فمن امتنع فانفذ فیه الحکم و فی الحسین ابن علی و عبدالله ابن الزبیر و السلام. در جلد دو صفحه 241 در تاریخ یعقوبی این چنین آمده. در تاریخ ابن الاعتم کوفی که متوفای سال 431 نوشته اما بعد فإن معاویه کان عبدا من عباده اکرمه الله و استخلفه و خوله تا آخر. بعد وقد کان عهد الی عهدا، مرا ولی عهد خودش قرار داده، و جعلنی له خلیفتا من بعده و اوصانی ان آخذ آل ابی ترابین به آل ابی سفیان. معاویه به من توصیه کرده که انتقام آل ابی سفیان را از آل ابی تراب بگیرم، چون امیرالمؤمنین از آل ابی سفیان خب خیلی ها را در جنگ بدر و غیر بدر، بزرگان اینها را حضرت به قتل رسوندن. حالا در این تاریخ این چنین آمده در کتاب ابن الاعتم در جلد مجلد 3 صفحه 9. ثم كتب إليه في صحيفة صغيرة كأنها أذن فارة، در یک کاغذ کوچیکی که انگار به قدر گوش یک موش، کنایه از این که خیلی کاغذ کوچیکی بوده. اما بعد فخذ الحسین ابن علی و عبد الرحمن ابن ابی بکر و عبد الله ابن الزبیر و عبد الله ابن عمر ابن الخطاب اخذن عنیفا ليس فيه رخصه فمن ابا عليك منهم فضرب عنقه وابعث الي براسه. این عبارت در کتاب ابن الاعثم، اما ملاحظه میکنید اسم عبدالرحمن ابن ابی بکر آمده و حال اینکه در اون تاریخ نبوده عبدالرحمن ابن ابی بکر، اسم عبدالله ابن عمر آمده و حال اینکه عبدالله ابن عمر بیعت کرده، این هم در تاریخ طبری هست، هم در الکامل فی تاریخ ابن الاثیر هست و در تواریخ دیگر که عبدالله ابن عمر بیعت کرد، و در شرح صحیح بخاری عبارت را نقل کردم که 100,000 درهم هم پول گرفته و امثال ذلک. پس یک اشتباهاتی در تواریخ پیدا میشه که یک فرد محقق بایستی روی این عبارات فکر کنه. در تاریخ طبری که متوفای سال 310 نوشته که ولم یکن لیزید همتون حین ولی الامر، وقتی آمد سر کار همی و غمی و همتی نداشت، الا بیعت النفر الذین ابوا علی معاویت الاجابت الى بیعت یزید. نوشته فکتب الى الولید، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فان معاویه کان عبدا من عباد الله، تا آخر بعد دارد که وکتب الیه فی صحیفه کانها اذن فاره، اما بعد فخذ حسینا و عبدالله ابن عمرو، اینجا عبدالله ابن عمرو نه عبدالله ابن عمر، یک عبدالله ابن عمر داریم یک عبدالله ابن عمرو داریم، عبدالله ابن عمرو ابن العاص و عبدالله ابن الزبیر بالبیعه اخذا شدیدا لیست فیه رخصتون حتی یبایعو. در تاریخ طبری اینطوره که با اینها به شدت رفتار کن، امر به قتل و اینکه سراشون رو برای من بفرست نیست. لیست فیه شدت عمل به خرج بده، لیست فیه رخصتون حتی یبایعو. این تفاوت ها باید مورد دقت قرار بگیره. در جلد 5 صفحه 338 خوارزمی در کتاب مقتل الحسین که خودش متوفای سال 568 میگه کتب الیه، تا اینجا که میگه و اوصانی ان احذره، دقت کنید چقدر فرق میکنه عبارات، و اوصانی ان احذر آل ابی تراب و جرأتهم علی سفک دماء. در عبارت ابن الاعظم چی بود؟ ان آخذ آل ابی تراب به آل ابی سفیان. در این کتاب میگوید که به من توصیه کرد که از آل ابی تراب یعنی امیر المؤمنین برحذر باشم، که به تعبیر ما با اونها کاری نداشته باشم. و قد علمت یا ولید ان الله تعالی منتقم للمظلوم عثمان ابن عفان من آل ابی تراب به آل ابی سفیان. البته آل ابی سفیان لا محاله انتقام عثمان را از آل ابی تراب خواهند گرفت. خب آل ابی تراب یعنی ذریه امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام، اینها قتل عثمان را بهانه قرار دادند برای این که با امیرالمؤمنین دشمنی کنند. اصلا از همین راه بوده که معاویه به ریاست رسیده. عجیب اینه که وقتی به ریاست رسید و تمام شد کار بعد از امیرالمؤمنین و بعد از صلح امام حسن در مدینه منوره، به او خبر دادند که دختر عثمان گریه‌زاری می کند و شیون سر می دهد. رفت به خانه عثمان با این دختر ملاقات کرد، گفت به این که چرا اینجور ناراحتی می کنی؟ گفت از اون جهت که به یاد پدرم افتادم و الان وقتی است که شما یعنی معاویه به ریاست رسیدی و به این عنوان تو به حکومت و ریاست رسیدی، پس انتقام خون پدرم را بگیر. صریحا نوشتن که رو کرد به دختر عثمان گفت که این حرفا چیه میزنی به تعبیر بنده؟ ما میخواستیم به این عنوان به ریاست برسیم، الانم که به ریاست رسیدیم شما را به خوبی اداره خواهم کرد، زندگی شما به خوبی تأمین خواهد شد، من از تو میخواهم که دیگر از این حرفا نزنی. پس این که قتل سید الشهدا را به این عنوان قلم داد کنند، اینها همش بهانه است. ثم كتب صحيفة صغيرة كأنها أذن فاره، این همشون میگن. اما بعد فخذ الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعه اخذا عنيفا ليست فيه رخصة. و وقت این عبارت رم داره، فمن ابا علیک منهم، اگر کسی امتناع کرد فضرب عنقه و ابعث الی برأسه. خب اینها عباراتی بود که دیدید چقدر هم با هم اختلاف داشت و مشبش بود، که حاکی بود از اینکه امر به قتل حضرت صادر شده. اما وقتی به طبقات ابن سعد مراجعه میکنیم که ابن سعد متوفای سال 230 که متقدم بر همه اینهاست، او میگوید لما حضر معاویه دعا یزید فاوصاه بما اوصاه وقال انظر حسین ابن علی فإنه أحب الناس إلى الناس، این عبارت را قبلا هم خوندم، فصل رحمه ورفق یا وارفق به يصلح لك أمره فإن يكن منه شيء فإني أرجو أن يكفيه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه. این تا اینجا خوندیم. به دنبالش میگه فکتب یزید با شخصی به نام عبدالله ابن عمرو، این نامه رو فرستاده، الالولید ادعو الناس فبایعهم، مردم را دعوت کن تا بیان بیعت کنن، وبدأ بوجوه قریش، بزرگان قریش را اول صدا بزن، ولیکن اول من تبدأ به الحسین ابن علی، اولین کسی هم که باید بگی بیاد حسین است، فإن امیر المؤمنین عهد الی فی امره، دقت کنید، امیر المؤمنین به من سفارش کرده بالرفق به و استصلاحه. این عبارت طبقات ابن سعده چقدر فرق کرد؟ در بلادوری انصاب الاشراف اصلا نه نامه را ذکر کرده نه این خصوصیات را آورده، فقط اینطور گفته کتب یزید الى عامله الولید فی اخذ البیعته على الحسين، بعد دارد فدافع الحسين بالبيعه، حاضر نشد بیعت کنه، ثم شخص الى مکه. این هم بلادوری صاحب انصاب الاشراف. ابن عساکر در تاریخ دمشق اینطور نقل میکنه، این عبارت ابن سعد صاحب طبقات، فإن أمير المؤمنين عهد إلي في أمره الرفق به واستصلاحه. این آدرس ها را قبلا گفتم، یعنی همون صفحاتی که آدرس دادم همون هاست. در کتاب تهذیب الکمال ابوالحجاج مزی یا مزیک از بزرگان علما و مورخین آیونه عیناً همین مطلب را گفته در جلد 6 صفحه 14. باز دیگرانی هم از قبیل ابن الاثیر و غیر ابن الاثیر همین را نقل کردن که با حسین صحبت کن با رفق، این وصیت پدر من است. ذهبی در سیر و اعلام نبلا در جلد 3 صفحه 295 یک خصوصیات بیشتری داره، یعنی جزئیات بیشتری را ذکر میکنه که به او نوشت که ادعو الناس و بایعهم و ابدأ بالوجوه و ابدأ بالوجوه، یعنی شخصیت ها را اول صدا بزن، و ارفق یا ارفق بالحسین، با حسین خوب رفتار کن. فبعث الى الحسین و ابن الزبیر فی اللیل، شبانه فرستاد پیشون، و دعاهما الى بیعت یزید فقالا نصبح و ننظر فیما یعمل الناس، مهلت بده تا صبح ببینیم مردم چه میکنند. فخرجا و قد کان الولید اغلب للحسین، با عبارت تندی ولید با حسین حرف زد وقتی امتناع کردن حضرت. فشتمه حسینون، حضرت برگشتند ولید را شتم کردند. و اخذ بعمامته فنزعها، دست کردن امامه ولید را از سرش کشیدند. فقال الولید ان هجنا یا هجنا الا بهذا الا اسدا، ما تهییج کردیم نمیدونستیم که شیری را داریم تهییج میکنیم. فقال له مروان اقتله، خب بکشش. قال، دقت میکنید، قال کی؟ ولید. ان هذا لدم مصون، این خونی است که دستور دارم، به تعبیر بنده دستور دارم که ازش صیانت کنم، باید حفظ بشه خونش. این در کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 3 295. پس دقیقاً ببینید که برخورد مروان و برخورد ولید چگونه بوده. اگر ولید والی مدینه نبود اون روز و مروان والی بود که عوضش نکرده بودند، حضرت رو به قتل میرسون. چرا عوضش کردند؟ اینا رو دیگه ما باید استنباط بکنیم، دنبال این هستیم که صریحا بنویسن. خب نمینویسن این امور را به صراحت، ما باید استخراج کنیم از تاریخ. گفت ان هذا لدم مصون، و این والی مدینه بوده و مروان والی نبوده. اگر والی می بود که به اجرا می گذاشت فکرش را، یا اگر دستور این چنین بود. و اما ابوالفدا که یکی از مورخین بزرگ هست و کتابش از منابع تاریخی است به نام المختصر فی اخبار البشر، در جلد 1 صفحه 189 میبینید که نه روایت میکنه نامه را، نه قتل را، نه شدت را، نه رفق را، هیچ یکی از این جهات را اصلا ذکر نمی کنه، بلکه میگه ارسل الى عاملیه بالمدینه به الزام الحسین و عبدالله ابن الزبیر بالبیعه. همین. پس این نامه این چنین نیست که حتی اونایی هم که عبارت قتل را نقل میکنن عباراتشون مضطربه و مختلفه، و در مقابل دیدید چقدر از مورخین، از ابن سعد صاحب کتاب الطبقات الکبرا گرفته تا متأخرین، هیچ یک بحث قتلی در کار ندارند. این است که بنده عرض میکنم اون چه که ثابت است و مسلم است از امر به قتل سید الشهدا از نامه یزید به ابن زیاد شروع شده، قبل از این امری به قتلی نبوده، و این یکی از شواهد و قرائن بنده است بر این که سیاست اونها در داخل حجاز با حضرت علیه الصلاه و السلام فرق می کرده و می خواستند که حضرت از حجاز خارج شوند. و نامه ای که یزید به ابن زیاد نوشته اینطوره، و همه این را آوردن. مثلا در تاریخ یعقوبی اینطوره: و اقبل الحسین من مکه یرید العراق، حضرت حرکت کردند، و کان یزید قد ولا عبید الله ابن زیاد العراق و کتب الیه، نامه نوشت: قد بلغنی ان اهل الكوفه قد كتبوا الى الحسين في القدوم عليهم. اهل کوفه نامه نوشتن که حسین را دعوت کردند به کوفه. و انه قد خرج من مکه متوجها نحوهم. دقت میکنید. و قد بولی بیهی بلدو که من بین البلدان، و این یک امتحانیست برای شهر کوفه، در بین این همه شهرها این امتحان شهر کوفه است. و ایامو که من بین الایام، زمان ولایت تو بر کوفه هم زمان امتحان توست. فَإِنْ قَتَلْتَهُ، اگر کشتیش که خب به قتل رسوندی، و اِلَّا رَجَعْتَ إِلَى نَسَبِكَ وَإِلَى أَبِيكَ عُبَيْد فَاحْذَرْ أَنْ يَفُوتَكَ. یا به قتلش میرسونی یا دوباره اعلام میکنیم که تو پدر درستی نداری، مادر درستی نداری، برمیگردی به نسب سابق، چون این پسر زیاده، زیاد ابن ابیه. دوباره اعلام خواهیم کرد که زیاد ابن ابیه و پسرش عبید الله ابن زیاد و اینا از آل ابی سفیان نیستند، اینها از قریش نیستند، به نسب سابقت برمیگردی که نسب سابقت ولد الزنا. پس یا به قتل میرسونی، و این نقطه ضعف این آدم بوده که هر وقت تهدیدش کردن که این کار را باید بکنی و الا چنان، این چون اینها یک شرفی پیدا کردن در جامعه اون روز، البته که خود این شرف نیست، بیشرفیه، اما به هر حال از ولد الزنایی بیرون میاد، منتسب میشه به یک قبیله ای، ولو انتصاب به اون قبیله انتصاب به شجره خبیثه است، لکن به هر حال در جامعه اون روز این چنین بوده، پس یا به قتل میرسانی یا برمیگردی به نسب سابقه. در انصاب الاشراف بلاذری هم بلغنی مسیر حسین الى الکوفه و قد ابتلی بهی زمانک من بین الازمان و بلدک من بین البلدان و ابتلیت بهی من بین العمال. در بین والیان ما تو هستی که گرفتار این مسئله هستی و عندها در این امتحان تعتق او تعاود عبدا کما یعتبد العبید. در این داستان اگر کشتی حسین را، خب تو آقا هستی، تو آزاد هستی، تو برای خودت شخصیتی هستی، وگرنه برمیگردی میشی عبدی از عبید، بی ارزش، بی شخصیت، گمنام، ولد الزنا. در انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 160. در تاریخ طبری هم روایت میکنه به سندش خرج الحسین بن علی الى الکوفته ساختن لولایت یزید ابن معاویه، فکتب یزید الى عبید الله ابن زیاد انه قد بلغنی ان حسینن قد سار الى الکوفه و قد ابتلی بهی زمانک من بین الازمان و بلدک من بین البلدان و ابتلیت بهی من بین العمال و عندها تعتق او تعاود عبدا کما یعتبد العبید. اون وقت تاریخ طبری میگه فقتله عبید الله ابن زیاد و بعث برأسه الی. حضرت را به قتل رسوند و سر حضرت را، سر مبارک و مطهر سید الشهدا را فرستاد برای یزید. فلما وضع بین یدی، وقتی رأس مبارک حضرت در جلوی یزید قرار گرفت، اون شعر کفر آمیز را خوند که بر اساس اون شعر مثل شهاب الدین آلوسی که از بزرگان عام است و غیر او، بر اساس این شعر و اشعار دیگرش که در این جریان یزید گفته حکم کردن به کفرش. اما داستان رسیدن رأس مبارک حضرت به شام و اونجا چه گذشت و چه شد، همه اینها را به تفصیل به حول الله بیان خواهم کرد. فعلا محل شاهد ما اینه که در نامه ای که به ابن زیاد نوشت، این اولین دستور به قتل سید الشهداست و ما قبل از این نامه دستور به قتل حضرت نداریم، بلکه بالعکس دستور داریم. بقیه مطلب انشاءالله فرداست.